با شنبه شد و دوباره شما رو داریم بخش بله. کارشناسی فیلم رو بله. منتظریم ببینیم فیلم امروز چیه.
خب قبلش از یک تولد اسم بردی، امروز تولد یکی از کارگردانان و فیلمنامه نویسان برجسته سینمای ایرانه، رسول صدر عاملی، امروز 66 ساله میشه.
اوه 66 سال ماشاءالله.
متولد 1333، 22 آذر 1333 در شهر زیبای اصفهان. آقای صدر عاملی میلاد فیلم رو که نخستین شرکت ایرانی تولید و توزیع فیلم سینمایی بعد از انقلاب به شمار میره در سال 58 تأسیس کرد. با تلاش خودش در طول بیش از 3 دهه تونست نقش استثنایی در حمایت از سینمای بخش خصوصی ایران ایفا کنه.
بله.
رسول صدر عاملی سال 84 با همکاری چند تا دیگه از همکارانش مؤسسه بین المللی فیلم ایران رو تأسیس کرد که همین الان بزرگترین توزیع کننده فیلم در کشوره و تقریبا تو سالهای اخیر بیش از 70% تولیدات سینما ایران توسط مؤسسه پخش شده.
بله بله کاملا.
صدر عاملی 13 فیلم ساخته تا الانی که داریم با شما صحبت میکنیم. اولیش محصول سال 1361 با نام رهایی و آخریش محصول سال 1396 با نام سال دوم دانشکده.
که اصلا هم دوستش نداشتم.
من که نه دیگه، من دوستش نداشتم.
منم اصلا دوستش نداشتم.
به انگیزه تولد رسول صدرام یکی از فیلم‌های در واقع ملودرام و خانوادگی سینما ایران رو که تو اون سالها خیلی خوب بود سال 66 ساخته شد. رسول صدرامی 66 ساله شد، این فیلمم سال 66 ساخته
شد. شما ببینید استدیو 8 کجاست دیگه. بله. شما فقط ببینید استدیو 8 کجاست.
ایزان یکی از فیلم‌های رسول صدر عاملی که محصول سال 1366 هست رو میخوام معرفی کنم. امین تارخ، داریوش ارجمند، کتایون ریاهی، میلاد عراقی و زنده‌یادان، جعفر والی، مهین شهابی و جمیله شیخی که بازیگران این فیلم 96 دقیقه‌ای بودند. قصه چی میگه؟ مسعود قصد خروج از کشور و ترک همسرش پروانه و فرزندشو داره. مسعود و پروانه که قبل از جدایی برای دیدن یکی از اقوام به سفر رفتن، توی راه با یک مرد غریبه مجروح و مسلح برخورد میکنن و در پی تهدید او به سوی روستای پاییزان میرن. پاییزان روستایی که همسر مرد مهاجم و دخترش که گلنار نام داره در اونجا زندگی میکنن. مرد غریبه مجرم فراریه که برای رسیدن به همسر، دختر و خوشبختی از دست رفتش از زندان فرار کرده و اجازه بدهید که تا بقیهشو نگم.
به نظرم آره بقیهشون آخرش خیلی دیگه معلوم میشه اگر بخوایم بگیم آخرش چی میشه، چون فیلم به نظرم در واقع این طرح فیلم و طرح قصه خیلی طرح درخشانیه، مخصوصا در اون سالها که هنوز خیلی ما فیلمنامه نویسی امروز رو یاد نگرفته بودن در سینما، ولی بسیار بسیار طرح خوبی داره. بریم یه بخشایشو بشنویم. آقای محمودی اگه موافقی برمیگردیم.
ببین با خودت چیکار کردی؟ به چی دست دادی اینطور کثیف شدی؟ هیچی.
شانس نیوردی دادگاه به طلاق صادر کنی، وگرنه همین امروز از شرش خلاص می‌شدی. این 10 روز مهلت آخرم بالاخره می‌گذره.
من هنوز نمردم که کسی بتونه بچه‌مو ازم بگیره و با خودش هر جا خواست ببره.
مثل که نفهمیدی رئیس دادگاه به هر زبونی خواست بهت بفهمونه حق حضانت بچه پسر با چیه. حضانت هم که حتی می‌دونی یعنی چی، یعنی سرپرستی، یعنی نگهداری.
شما نفهمیدی که رئیس دادگاه بهت به هر زبونی خواست بفهمونه نگهداری و سرپرستی بچه‌م شرط داره. شرطش هم صلاحیت داشتنه. صلاحیتم که می‌دونی حتما یعنی چی. یعنی
ببین دادگاه معلوم میکنه کی صلاحیت داره و کی نداره. دیگه حرف نباشه.
چه حرفی؟ ولی بازم میگم واسه این که بخوای بچه رو ازم جدا کنی یا با خودت ببری باید صبر کنی. اول من بمیرم.
نیازی نیست بمیری، بمونو زندگی کن، اونم تنهایی تو خونه ای که همش مال خودته.
بله متاسفانه البته آقای محمودی اون موقع خب دوبله میشد دیگه. ما الان داشتیم بازی خانم ریاهی و آقای تارخ رو میدیدیم. بله. صداهاشون هم که جفتشون قشنگه.
بله.
ولی خب شرایط نبوده اون موقع و دوبله بودن.
مسعود و پروانه. فرضم 3 تا نکته بگم راجع به این فیلم، بعد یه مقداری راجع به ساختار صحبت کنم اگر موافقی.
قطعاً.
این در واقع تیزر این فیلم، تیزر تبلیغاتی این فیلم تو ذهن من مونده به خاطر اینکه یکی از تیزرهایی بود که اون دوره که پخش میشد قبل از نمایش فیلم از سینماها یه موسیقی میومد و اینها و صدای گرم استاد بهروز رضوی روش بود. اساسا اون سالها فیلم‌های ملودرام رو تیزراش رو بهروز رضوی میگفت و حالا یه یادی هم بکنیم از صدای گرم بهروز رضوی.
بله استاد من. بله.
عرض کنم که رسول صدر عاملی یه جا راجع به این فیلم گفته بود که 8 سکانس از فیلم پاییزان حذف شد موقع پروانه نمایش و باعث شد که ساختمان فکر شده برای این اثر فرو بریزه و رابطه عاطفی زن و شوهر فیلم به درستی بیان نشه. اگه الان بود میگفت این سکانس ها هست نمیشد. یه نکته دیگه جالبه تهیه کننده این فیلم مسعود کیمیایی بوده.
چه جالب.
کارگردان مطرح سینمای ایران و گفته میشه که اون سالها اوایل انقلاب مسعود کیمیایی دقیقا تو همون سالا تیغ و ابریشم رو ساخت فرزام.
آره.
و میگن که از فیلمسازان جوان مثل صدر عاملی و اینها حمایت میکرد. بعدها من صدر عاملی شنیدم که به خاطر همین مسئله مدتها جلوی رفیقاش و همسنفیاش پوز میداده که کیمیایی بالاخره تهیه کننده ما بوده و بالاخره مسعود کیمیایی جایگاه بزرگی داره تو سینما ایران، یعنی اسمیه برای خودش.
دقیقاً.
عرض کنم یه شخصیت غریبه که داریوش ارجمند بازی میکنه و موقع جوونیهای آقای ارجمند بود، شخصی که به آخر خط رسیده، در دورانی وابسته به گروهی شده و اون گروه و افرادش اعتقادات و پاکی‌های اون رو گرفتن و اون غریبه اکنون با فرار از اون گروه به دنبال پاکی و پاییزان هستش. تو این فیلم پاییزان یک نماد نشانه در واقع پاکی و پاکیزگی و عصمت هستش که غریبه از اونها دور شده. فیلم به نوعی فیلم جاده‌ای هستش که 4 فصل رو هم ما در طی این 96 دقیقه میبینیم. فیلم نامه مقداری مشکل داره با اینکه حالا تو اشاره کردی
طرحش میدونی این که
طرحش
خوبه که اصلا این کاراکتره میخواد برگرده به روستای خودش و بعد در نهایت تصمیمی که امیر تارخ میگیره اینا همش جالبه دیگه.
البته بگم فیلم نامه رو هم کار مشترک فریدون جیرانی خسرو دهقانه.
خب دیگه بفرمایید اینا
حالا اون موقع کار کرد
اومد دلیل آفتاب.
آره ولی خب اون موقع حالا سینما ایران تازه راه افتاده بود، ما هنوزم بعد از 40 سال البته این مشکل رو ما تو حوزه نمایش نامه در تئاتر و فیلم نامه در سینما بدبختانه داریم دیگه که هنوز فیلم نامه های ما فیلم نامه نیست.
آره آره یه ایده خوبن بعضی موقع ها که نمیتونن فیلم نامه بشن. کاملا درسته.
عرض کنم که دیالوگ ها البته دیالوگ های خوبه، یعنی تو دیالوگ نویسی خوب عمل کردن. کلن فیلم یک ضرب آهنگ کندی داره اما عجیبه که در دوران نمایشش مردم از همین فیلم با همین ضرب آهنگ کند خیلی استقبال کردن. من تصور میکنم به خاطر ملودرام بودنش، به خاطر شرایط جدید سینما ایران در خودش بوده، ولی به هر حال یک ملودرام جاده‌ای و آبرومنده که حالا بعدها باعث میشه که رسول صدر عاملی دیگه بیاد در واقع اون دوتا سگانه جوانانش رو بسازه، یعنی سگانه جوانانش که دختر کشف کتانی و منتظر رسول دارم
سگانه خواست بشه که ما دیگه دوستش نداریم دیگه، اون سومی رو ما دوست نداریم.
شب بابات دیدم آیدا و
یه سگانه
سگانه دیگه دینی میسازه دیگه، هر شب و هر شب تنهایی و شب.
دقیقاً. آره
اونها هم حالا باز بحثای خودشو داره، ولی به هر حال باید بپذیریم که رسول صدر عاملی کارگردانی است که در سینما ایران خودش رو تثبیت کرده، در دورانی نبض تماشاچی رو میشناخته و حالا به هر حال من فکر میکنم باهات موافقم که یه مقداری آقای صدر عاملی درست 3 سال فیلم نساخته، ولی امیدوارم بالاخره یه مقداری فیلم آخریش براش تجربه بهتری بشه و فیلم خوشگلتری بسازه، به دنیای خودش نزدیک بشه. تمام اینها رو گفتم که بگم امروز به بهانه تولد رسول صدر عاملی یاد فیلم پاییزان افتادیم، تصمیم گرفتیم با تهیه کننده محترم برنامه خانم فرزین این فیلم رو انتخاب کنیم برای شنونده های عزیز. اونایی که ندیدن مخصوصا جوون ها فیلم رو ببینن. به هر حال ما نقاط مختلفش رو گفتیم ولی فیلم باحالیه در من.
خیلی ممنونم از شما آقای محمودی عزیز، تا فردا با شما خداحافظی
میکنم. آقای ارادتمندیم، شب خوبی همه داشته باشم.
شما هم همینطور خداحافظ.
بشین کنار من تو سرمه سکوت، الفاظ روشنه، گرمم با واژه‌هات، گیرم که 100 دفعه چاییم یخ کنه، حرفاتو کش بده من تشنه تر بشم، تازه سر شبه وقتی کنارمی دنیا قشنگه و بوزا مرتبه، اوزا مرتبه، اون بخش روح تو که بکر مثل من حل کن تو گفتگو، من رو ورق بزن با پلک روشنت آروم و مو به مو، میشه کنار تو یه جوری حرف زد که شب لگت نشه، که گل نترسه و باغ از هواخلی پاییز رد نشه، پاییز رد نشه.
ممنونم از این که در این 10 دقیقه باقی مونده همچنان استدیو 8 رو میشنوید. اما براتون بگم از نمایشگاهی به مناسبت سالگرد درگذشت مرتضی ممیز، نمایشگاه 15مین سالگرد درگذشت مرتضی ممیز که خب علاقمندان میدونن هنرمند سرشناس هنرهای تجسمی ایران، از 21 آذر ماه تا 19 دی ماه توی خانه هنرمندان ایران برگزار میشه، واقع در پارک هنرمندان تقاطع ایران شهر. این رو اگر نمیدونید بدونید، برید ببینید، خیلی هم پارک خوبیه. علاوه بر آثار استاد ممیز، کارهای گاوین اشمیت هم که یه هنرمند آلمانیه اونجا به نمایش گذاشته میشه. علاقمندان میتونن برای بازدید از این نمایشگاه هر روز ساعت 12 تا 18 به گالری های استاد ممیز پاییز و زمستان در خانه هنرمندان مراجعه بکنن. یه خبر دیگه هم همینجا بگم خدمتتون که تدوین گل به خودی هم به پایان رسیده. احمد تجری کارگردان فیلم سینمایی گل به خودی از پایان تدوین این فیلم سینمایی خبر داد و بعد بگم که فیلمنامه این اثر نوشته مشترک احمد تجری و لاله قهرمانیه و فضای عروسکی موزیکال داره. به نظرم خیلی میتونه جالب باشه، منتظر دیدن این فیلمی که تدوینش تموم شده هم هستیم.
شب آسمان، هر ستاره گم شده ای را به تصویر بکش، عکاسی در شب.
سلام، شب شما بخیر. پارسال که هنوز خبری از کرونا هم نبود و اینقدر مجبور به دور شدن از هم نبودیم، به همراه تعداد زیادی از دوستانمون به یک اقامتگاه بومگردی در شمال کشور رفتیم. بعد از پشت سر گذاشتن یک شب نشینی پرخاطره، تصمیم گرفتم به بیرون برم و کمی از فضای اونجا عکاسی کنم. کمی تنهایی و سکوت در همچین شب‌هایی فوق‌العاده لذت بخش و آرام کننده هم هست. اقامتگاه یک ساختمان خیلی قدیمی داشت که تو جنگل واقع شده بود و سوژه خیلی جذابی برای عکاسی به نظرم اومد. در عکاسی مناظر شب علاوه بر اجرام آسمانی و ستاره ها، عوارض زمینی و منظره‌ای که روبرومون قرار گرفته هم از اهمیت خیلی زیادی برخوردارن. حتی سوژه های انسانی هم تو این عکس ها باعث ایجاد قاب های خلاقانه ای میشن. به هر حال بعد از کلی جابجا شدن، بهترین نمای ممکن رو از نظر خودم پیدا کردم. دوربینم رو مستقر کردم و شروع به عکاسی کردم. بالاخره یکی از زیباترین و عزیزترین عکس های زندگیم رو اون شب گرفتم و تمام عمر این خاطره همراه من میمونه. در عکاسی از بنا در شب، مشکل اصلی چراغ‌ها و روشنایی بنا و اون محیط هستش. اختلاف نوری شدیدی که با آسمون تاریک ما دارن موجب میشه که اصطلاحاً اوراکسپوز یا خیلی روشن بشن. برای رفع این مشکل هم من از صاحب اقامتگاه خواهش کردم که چند دقیقه چراغ‌های محوطه و نمای ساختمون رو خاموش کنن تا بتونم یک بالانس نوری مناسبی بین آسمون و اون ساختمونی که داشتم ازش عکاسی می‌کردم به دست بیارم. برای عکاسی از سوژه انسانی هم میشه از یک دوست صبور و با حوصله کمک گرفت، چون لازمه که توی تایم حدوداً 20 ثانیه‌ای که عکاسی می‌کنیم هیچ تکونی نخوره تا بتونیم به نتیجه‌ای که مورد نظرمون هست برسیم. و خب البته برای رسیدن به این نتیجه ممکنه که چند بار مجبور شیم این عکس رو تکرار بکنیم، پس خیلی لازمه که اون دوستی که باهامون همکاری میکنه کاملا صبور باشه. اگه خواستیم کمی خلاقیت بیشتر هم به خرج بدیم، میتونیم بازی با نور رو تجربه کنیم. یعنی توی نمایی که روبروی دوربین هستش با یک چراغ قوه یک طرحی رو نقاشی کنیم و در نهایت میبینیم که اون طرح تو عکسمون ثبت شده. این بازی با نور و این نقاشی نوری میتونه طرح یک انار باشه یا هر طرح خلاقانه دیگه‌ای که به نظرمون میاد، یا حتی میتونیم اسم خودمون رو بنویسیم. پس از بازی با نور یا اصطلاحاً لایت پینتینگ غافل نشیم. عکاسی از آسمون شب کار اصلا سختی نیست. با ساده ترین دوربین ها میشه این کار انجام داد. حتی الان اکثر موبایل های جدید هم قابلیت عکاسی از آسمون شب رو دارن. فقط لازمه تو حالت دستی دوربین بریم، سرعت شاترمون رو تو پایین ترین حالت ممکن مثل 20 ثانیه یا 30 ثانیه قرار بدیم. از ایزوهای بالا استفاده کنیم. ایزوهایی مثل 3000، 2000، 1000 که البته بستگی به مدل دوربین و توانایی دوربین شما داره. دیافراگممون رو توی بازترین حالت ممکن قرار بدیم تا بیشترین نور دریافتی رو داشته باشیم و یک فوکوس مناسب داشته باشیم که ستاره هامون رو بتونیم نقطه‌ای ثبت بکنیم. حتما این کار رو تجربه بکنید. اگه همین الان تو جاده خارج شهر هستید میتونید بزنید کنار، دوربینتون رو روی یک جای ثابت بکارید مثل ماشین، فقط لازمه که خوب فیکسش بکنید و این کار رو امتحان بکنید. شبتون خوش.
خیلی ممنونیم از محمد رضا مالکی عزیز برای معرفی این بخش و اجراش. خیلی به نظرم بخش جذابی و عکاسی. همچنان دارید رادیو نمایش رو میشنوید اینجا استودیو 8. ازتون پرسیده بودیم که به نظرتون شبیه کدوم شخصیت فیلم یا انیمیشنی. 3075-3391-41-42 هم بهتون گفته بودیم.
من به علیرضا ترفی هستم، بچه اولان از تهران. والا حقیقتش که خود من که شبیه شخصیتی نیستم، ولی خب آقای رابرت دنیرو دارن از این موضوع خیلی شاکیه. میگه که من وقتی میرم ایتالیا همه بهم میگن خیلی شبیه علیرضا ترفی هستی و اونجا هی مزاحمش میشن فلان اینها. چند روزم تماس گرفته بود گفت که کوکو ای بچه‌ها ایتالیا خیلی به من اذیت میکنن، هی با منو میبینن میگن تو شبیه علیرضا ترفی هستی. دیگه من هم دلداریش دادم، گفتم آقا بالاخره پیش میاد دیگه، حالا یه بار برای شما پیش میاد یه بار برای ما.
اینقدر بدم میاد آدم و زنگ میزنن میچسبونن خودشون و علی رضا ترفی. بابا علی رضا تو چند وقت پیش به من گفته بودی یه بار نتونستی فامیلی منو درست بخونی. ترفی ترفی ترفی. خیلی ممنونم ازت، امیدوارم که تماس‌های بهتری هم داشته باشی. تو خوشتیپ‌تر از این حرفای. اما مرتضی قزوینی از تهران بهمون گفته سلام و خسته نباشید. اگر بخوام به صورت کمی طنز نگاه بکنم، دکتر نیما افشار توی ساختمان پزشکان. اگر جدی بخوام نگاه بکنم، شبیه آتابای، یعنی هادی حجازی فر توی فیلم آتابای. خیلی جدی و در واقع علمی مسئله رو بررسی کردی تو مرتضی.
بارز سلام و خسته نباشید. بنده خودم یکی از طرفدارای استقلال هستم، ولی به همکاران میگن که من شبیه یحیی گل محمدی ام. ممنون، متشکر. بنده حمید سمی هستم از سلطان آباد روایت کردن تماس گرفتم. خیلی متشکرم
یحیی جان.
جانم
کدوم شخصیت کارتونی و تلویزیونی؟
کارتونی و تلویزیونی اون موقع الان یادم دیگه نیست.
بگو پژمان جمشیدی. پرسپولیسی هم از خوبه دیگه.
نه مثلا استقلالی بگم، چون خودم استقلالی هم کیره بگم به نظرت.
استقلالی هستی؟
بله بله.
دیگه این برای زنی نزنی ها. شوخی کردم. خدا
من خودم هم نگران شدم آقای کتاییان. خیلی خوب بود. اما بریم دوباره پیامک بخونیم. آرش علیزاده گفته والا من خودم که شبیه هیچ کدوم از شخصیت های انیمیشن نیستم، ولی یه رفیق دارم که اونم شبیه هیچ کدوم از شخصیت های انیمیشن نیست. کلا نیستیم. خسته نباشید. آرش تو هم خسته نباشی. آرش علیزاده عزیز، شاهرخ از شهر قدس که گفته شبیه سیروان خسرویه. همینطور دوستای دیگه‌ای که الان خیلی سری میخونم. خانم مرضی شریفی گفتن شبیه فیونا زن شرکم. و همینطور علی نژاد گفته شبیه پاندای کمفوکار. و امیر امینی از شهریار هم گفته سلام خسته نباشید، نه شبیه فاگین پیرم توی اولیور تویست. و رضا هندی هم گفته آمیتا بچه. فقط یک بار زندگی میکنیم. توی این زندگی تمام تلاشمونو میکنیم که تو بالا و پایینای زندگی خوب نقشمونو بازی بکنیم. اما گاهی غرق شدن توی یه فیلم میتونه ما رو با یک شخصیت همراه کنه، برای تجربه کردن روزا و موقعیتهایی که شاید هیچ وقت برای ما به وجود نیان. فیلمای خوب ببینید، با کیفیت ببینید که تخیلتون شما رو به جاهای دیدنی و دلچسب ببره. سپاسگزارم از همراهیتون. امروز هم با استدیو 8، امروز میثم کریمی، منیر مازونی، سرکار خانم بستامی صدا بردارمون، آقای کتاییان که هماهنگیمون رو بر عهده داشتن و ارتباطاتمون، پگاه عموزاده و البته مژگان فرزین تهیه کنندمون و من فرزام رنجبر در خدمت شما بودیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده استودیو 8 و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه و همدل این شبکه رادیویی هستید. با ما همچنان باقی بمانید. از پخش شبکه رادیویی نمایش بریم سراغ یک نمایش کوتاه ببینیم که بله، مصاحبه یک زن خانه‌دار. ببینیم این زن خانه‌دار امشب برای شما چی داره بگه.
مصائب یک زن خانه‌دار. دو تا لیوان شیر به خورد خسرو میدم. از شیر خوشش نمیاد ولی کاریش نمیتونه بکنه. هوا کثیفه، شاخص آلودگی ترسناکه. نگرانش هم مسموم شه یا سکته کنه یا هر اتفاق ناگوار دیگه‌ای که ما رو از همدیگه جدا کنه. مثلا من بمونم این ور شیشه مراقبت‌های ویژه و عشق بریزم و خسرو رو تماشا کنم که کلی شلنگ از دماغ دهنش آویزونه. وای، این یه تراژدی مفصله برای یه تازه عروس 4 ماهه. نمیدونم چرا همیشه بیشتر از هر چیزی یکی از جنگ، یکی از مریض شدن کسایی که دوستشون دارم میترسم. از چیزی که کنترلش دست خودم نباشه بیزارم. از چیزی که با چشم غیر مسلط دیده نمیشه خوشم نمیاد. ویروس ها خوفناکن و میکروبا رعب‌آور. این آلودگی منو مشوش و دلواپس میکنه. همیشه وقتی اخبار پیرزنا و پیرمردا رو دعوت به خونه نشینی میکنه، بچه‌ها رو مجبور میکنه مدرسه نرن و بیمارای قلبی رو ملزم به استفاده از ماسک میکنه، من روزی 2 لیتر شیر به ناف خسرو میبندم. حس میکنم اگه شیر بخوره روی این تن میشه یا قدرت مبارزه با ناپاکی‌ها رو کسب میکنه. ما تازه زندگیمون رو شروع کردیم. نه تا حالا بلای طبیعی مشترکی مثل زلزله رو تجربه کردیم، نه دچار سرمازدگی شدیم، نه آتش فشان فعالی نزدیک خونمون داریم، نه گردبادی رو از سر گذروندیم، نه دچار آتش سوزی شدیم، نه نزدیک محل زندگیمون خرس وحشی داریم که ناغافل حمله کنه و ما بی دفاع منتظر دریده شدن باشیم و در سکانس‌های آخر زندگیمون با دست خالی بجنگیم. حتی هنوز دچار قحطی هم نشدیم. ما به خطرات احتمالی و غیر احتمالی فکر نمی کنیم. به تصادف، به گاز گرفتگی و به مرگ فکر نمی کنیم. ما چون تازه ازدواج کردیم منتظر حادثه‌های شیرینیم، چشم به راه رویدادهای مطبوع. خوشبین‌ترین زوج دنیاییم اما دچار شاخص خطرناک هوای ناپاکیم. منم از این غنیمت کمال استفاده رو می‌کنم. می‌خوام مدیریت بحرانم رو به رخ خسرو بکشم. بذار بفهمه همسرش زنی مدیره. بذار برای مادر و خواهرش تعریف کنه تا اونا هم بفهمن عروسشون چه سیاست‌گذار خوبیه. زندگی ما غیر از سرب ولگرد توی هوای خاکستری تهران هیچ جوش و خروشی نداره. از شهردارم بیشتر نگران سلامت شهروندان هستم. هرچی شیر به خسرو میدم باز چشاش قرمز و سرفه میکنه. کاش میتونستم شیر رو بریزم توی بطری سرم و بزنم به رگش. الان روز سومه که هوا در حالت اضطراریه و اکسیژن نایابه. بدشانسی اینجاست که خسرو از اون بچه های شیر نخور بوده، یعنی با شیر کاکائو راحت‌تر از شیر کنار میاد. بستنی و ماست و توی دنیای لبنیات از همه چیز بیشتر دوست داره. اما هیچ اخباری تایید نکرده خوردن بستنی سنتی با خامه فراوون میتونه کمکی به مسمومیت ناشی از سرب بکنه. کتری روی گاز روشنه و چون دستگاه بخور ندارم کتری رو هی شارژ میکنم و مواظبم آبش تموم نشه. حتی چند قطره گلابم توش ریختم. نمیدونم گلاب دقیقا وظیفش چیه، اما امیدوارم شرایط حساس کنونی رو درک کنه و یکم از خودش خاصیت اکسیژن رسانی بروز بده. خسرو صرفه‌های خوش میکنه و چشش سرخ شده. لوسترین آدم روی کره زمین شوهر منه. مادرش مرتب زنگ میزنه و به من سفارش میکنه هر روز صبح یه ماسک جدید به پسرش بدم. به نظر من آدم ها دو دستن. دسته اول اونایی که تا یه سردرد میگیرن میرن دکتر. تا صرفه میکنن بخور اوکالیپتوس رو روشن میکنن. تا یکم بیحال میشن آزمایش میدن تا درصد ویتامینای بدنشون رو بسنجن. این دسته به بیمارستان خیلی اعتقاد دارن و 6 ماه یه بار آزمایش کامل میدن و روزی 2 تا لیوان شیر و 2 تا لیوان آب میوه میخورن. اما دسته دوم مثل خسروان وقتی از سر کار برمیگردن و میبینن که شام شیر برنجه میزنن به سیم آخر. به گاو و شیر و کلسیوم و سرب و بنزین اهانت میکنن. بعد زنگ میزنن و پیتزای قارچ و گوشت سفارش میدن و نمیذارن زنشون شریک پیتزای پرپنیرشون بشه. بنابراین زنشون مجبوره تنهایی کل پاتیل شیر برنج رو ببله. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه. بهناز بستاندوستم میگه
وقتتون بخیر باشه. ساعت 27 دقیقه است. امیدوارم که برنامه‌ها و نمایش‌هایی که از این شبکه منتخب تقدیم شما میشه مورد عنایت و پسند همه شما دوستان عزیزم قرار بگیره. نظر، انتقاد، پیشنهادی که دارید راجع به برنامه‌ها و نمایش‌های ما میتونید نظرهایی بفرمایید و فرصت این رو دارید اگر تمایل داشتید به شماره روابط عمومی ما 162 تماس بگیرید. همینطور از طریق تارنمای شبکه به نشانی www.radionamayesh.ir برنامه ها و نمایش های ما که پخش شده رو میتونید دانلود بفرمایید. و همینطور نرم افزار کاربردی ایران